بنابراین ما معتقدیم امام زمان حی، زنده است، حاضره، ولو ظاهر نیست ولی حاضره، حضور داره. در روایات هستش که یمشی فی اسواقهم، تو بازاراتون حرکت میکنه، حضرت میاد با همین جسم فیزیکیش هست دیگه، داره زندگی میکنه. و یتعو فروشهم، میاد رو فرشاتون قدم میگذاره. هر سال مکه هست و امیرالحاج در واقع امام زمان هست. یسلم علی الجماعه، میاد بهتون سلام میکنه، که در روایت هست وقتی حضرت ظهور میکنه همه میگن ما ایشون رو دیده بودیم منتها نشناختیم. یرونه ولا یعرفونه، میبیننش ولی نمیشناسنش. اینقدر حضرت نزدیک هست به ما، گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. دقیقا نکته همینجاست، اون مسئله مهم که من میخوام عمده بحث ما امشب تو این مقداری که فرصت دارم راجع به همین صحبت بکنم، نکته همینجاست. بله ما اعتقاد داریم که حضرت هست، حی، حاضره، اما مهم اینه که چقدر حضور تو زندگی ما داره. خیلی چیز الان تو دنیا هست اما اصلا برای ما هیچ تأثیری نداره. تو کهکشان ها الان خیلی کرات هست، خب به ما چه؟ خیلی چیزا هست ولی وقتی تو زندگی من نیست خیلی تأثیری برای من نداره. خدا هم هست به عنوان بالاترین حقیقت، اما خب میدونید بعضی تو این عالم هستن اصلا خدا رو نمیشناسن، کاری با خدا ندارن، خدا برای اونا غایبه چون تو زندگیشون حضور نداره، نقشی پیدا نکرده. مهم اینه، بله حضرت حی حاضر ولی چقدر تو زندگی ما حضور داره. این شاعر خیلی قشنگ گفت، گفت یار نزدیکتر از من به من است، خیلی نزدیکه، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که بگویم غم دل، یار در خانه و من مهجورم. شما نگاه بکنید ببینید، فرض کنید یه خانواده ای که بچه کنکوری ندارن، بچه ای که پشت کنکور باشه بخواد وارد امتحانات کنکور بشه ندارن. امتحانات کنکور میاد برقرار میشه، خیلی هم سر و صدا هیاهو، مثلا آگهیشو میخونن تبلیغ میکنن، بعدش هم چقدر دنبال این هستن ببینن کی قبول شد کی قبول نشد. اما این خانواده ای که بچه کنکوری نداره اصلا آب از آب تکون نمیخوره تو خونهشون، هیچ براشون فرق نمیکنه که داره یه حادثه ای در بیرونشون رخ میده، چون اونا که ربطی به این مسئله ندارن. اما اون خانواده ای که یه بچه کنکوری دارن، ببینید چجوری زندگیشون رو تنظیم میکنن با این مسئله ای که داره رخ میده. سعی میکنن از قبل مثلا بچهشون رو جوری برنامه ریزی بکنه که بتونه درست مثلا شبای نزدیک که شد بتونه یه آرامشی داشته باشه، درست بخوابه، غذاش تنظیم بشه. توجه میفرمایید؟ یعنی کاملا زندگیشون رو دارن تنظیم میکنن با این مسئله، تو زندگیشون حضور پیدا کرده. متاسفانه البته حالا من این چیزی که دارم عرض میکنم مال همه نیست، خوشا به حال اون چنان که اون کسی که او حضرت تو زندگیش حضور جدی پیدا کرده و محور زندگیش شده و زندگیش رو با حضرت تنظیم میکنه، خوش به حال چنین کسی. ولی بعضیامون اینجوری نیستیم، بعضیامون این چنین نیستیم. به قول یه بزرگواری حرف قشنگی میزد، ولو خیلی حرف تأسف آور هست، ولی خب میگفت ما خیلی از جدی ها رو بازی گرفتیم، خیلی از بازی ها رو جدی گرفتیم، خیلی از جدی ها رو بازی گرفتیم، شوخی گرفتیم، خیلی از بازی ها رو جدی گرفتیم. شما نگاه کنید مثلا یه مسابقه فوتبال، یادتون هست مسابقات جام جهانی که بود، حالا تیم ایران هم خب بود دیگه توی این مسابقات. خب درسته تیم کشورمون هممون هم دوست داریم برنده بشه، اگرم فرصت میکردیم میشستیم میدیدیم، اینجاهاش عیب نیست. ولی شما نگاه کنید، من فقط به عنوان یه مثال میخوام عرض بکنم، ببینید اکثریت مردم جوری بود که این مطلب، این مسابقات جام جهانی وارد زندگیشون شده بود، یعنی سعی میکردن برنامه هاشون رو تنظیم کنن که اون ساعت مسابقه تو خونه باشن، بی خودی این ورم ور نباشن. اگر هم میخوان مهمونی جایی برن، یه جایی برن که راحت بتونن ببینن ها، یه جایی برن که بتونن اون مسخره رو ببینن. خیابونا هم خلوت میشد. ببینید کاملا زندگیشو داره تنظیم میکنه با یه همچین چیزی، اما نهایتا بازی ها، ولی چقدر جدی شده. بالاخره بازی بود دیگه، ولی چقدر جدی. گرفته شد. خیلی از بازی ها جدی شده، اما جدی ترین جدی برای شیعه دیگه از امامش چیزی جدی تر هست. ولی چقدر من زبونم خیلی میترسم جسارت باشه که بگم بازی گرفته شده، ولی به هر حال دیگه اون چنان که باید جدی گرفته نشده، اون چنان که باید چون عادت کردیم، چون عادت کردیم با غیبت حضرت و ندیدن حضرت عادت کردیم. خب مسئله شرعی اگر داریم که از عالممون میپرسیم یا به رساله رجوع میکنیم. ایام عزا هم که خب سینه زنی و اشک و گریه‌مون هم برقراره. ایام جشن هم که میشه خب شیرینی و نقل و به هر حال چراغونی میکنیم و یه نونی بخور نمیریم کسبی میکنیم در میاد. خب چیزی کم نداریم دیگه، یعنی کمبود حس نمیکنیم از نبودن حضرت، کمبودی حس نمیکنیم، خلایی خیلی انگار حس نمیکنیم که دردمون بیاد. لذا عادت کردیم به این وضعیت و اونچنان که باید جدی نمیگیریم این رو. به هر حال شیعه از مسئله امامش چیزی مهمتر تو زندگیش نباید باشه و زندگیش رو باید با او تنظیم بکنه، زندگیش رو باید با او تنظیم بکنه. از دور سلام دادن به امام زمان یا ائمه خوبه، ولی خیلی هنر نی. السلام علیک یا صاحب زمان، السلام علیک یا ابو عبدالله، خیلی خوبه آدم بخواد، ولی خیلی هنر نی. هنر اینه که ائمه وارد زندگی آدم بشن، ائمه وارد زندگی آدم بشن. خوش به حال اون کسی که اگر الان امام زمان وارد زندگیش بشه، وارد کاسبیش بشه، وارد خونهش بشه، خجالت نکشه. خوش به حال اون کسی که اگر امام زمان وارد زندگیش بشه فوری بلند نشه یه چیزایی رو پنهان کنه، چون اگه ببینه حضرت خجالت میکشه دیگه، میفلان تو که رفیق مایی، این تو کاسبی چی کار میکنه، تو چرا اینجوریه، این تو خونت چی کار میکنه، این تو زندگی چی کار میکنه، چرا این تیپی داری زندگی میکنی، تو که رفیق مایی، تو از دور فقط به ما سلام بدی، چرا من وارد زندگیت نشدم، چرا من وارد زندگیت نشدم که با اون پسند من زندگیت رو تنظیم بکنی، با پسند من زندگیت رو تنظیم بکنی. چرا تو بازار که میرم، تو کاسبی که میرم، انگار اونجا امام زمان دیگه خبری ازش نیست. من یه مرتبه مشهد بود، از حرم امام رضا اومدم بیرون، سوار یه ماشین شدم، مسافرکشی میکرد، سوار شدم، این بنده خدا یه نفر دیگه هم سوار این ماشین شد، یه مسافت کوتاهی اون مسافره پیاده شد، خواست کرایه رو حساب بکنه، چون غریب بود اون مسافره، این راننده چند برابر ازش گره یه کرایه حسابی، با اینکه مسافت خیلی مسافت کمی بودا، یه به هر حال پول اینجوری گرفت. اون بیچاره هم عجله داشت، میخواست بره وای نساد دیگه چونه بزنه، ولی میدونست کرایه انقدر نمیشه که، همچون یه قرولندی کرد و رفت، ولی معلوم بود راضی نیست. این راننده شروع کرد با من درد و دل کردن، خیلی جالب بود، شروع کرد با من درد و دل کردن، گفت حاج آقا چند وقتیه نمیدونم چرا اونچنان که باید و شاید روزیم برکت نداره، دو شیفت و سه شیفت دارم کار میکنم اما چرا برکت نمیدونم نداره. رفتم پیش یه حاج آقایی، داشت به من میگفت، رفتم پیش یه حاج آقایی، گفتم حاج آقا ذکری، وردی، یه چله ریاضتی چیزی هست به من بدی یه مقدار روزیمون برکت پیدا کنه. اون حاج آقا به ما یه چله داده، الان مشغولم، الان مشغول، اما خبری نشده، هنوز خبری نشده. من بهش گفتم خدا باباتو بیامرزه، تو همین چند دقیقه پیش یه مسافر رو اینجوری نقره داغش کردی، این کرایه چند برابر ازش، که این ظلمو نکن، بذار در و دیوار برات بباره، اون چله‌م نمیخواد بگیری، این ظلمو نکن. فکر کردیم همش فقط به اینه که آدم با چله و ذکر و تسبیح گردوندن، این که نیستش که. در هر حال اگر بتونیم زندگیمون رو با حب حضرت تنظیم بکنی، حضرت زهرا سلام الله علیها رفته بودن قبرستان احد، یه شخصی است به نام ابو عمر، محمود ابن لبید، ابو عمر، میگه دیدم خانم حضرت زهرا تو قبرستان وارد شد، سر چند تا قبر فاتحه خوند و گریه میکرد سر بعضی از قبور. من ایستادم که خانم کارش تمام بشه. وقتی کارش تمام شد رفتم جلو و گفتم خانم یه سوالی ازتون دارم. حضرت فرمودن بپرس. گفتم خانم بخواستم بپرسم ازتون، شفاف و روشن به من بگید پدرتون پیغمبر برای بعد از خودش کسی رو تعیین کرد به عنوان امامت؟ کسی رو تعیین کرد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من تعجب میکنم، مگه شما نبودید قدیر؟ هنوز چندی از دو سه ماه بیشتر از قدیر خم نمیگذره، نزدیک 100,000 نفر وایساده بودید که پدرم دست علی رو بلند کرد، گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. واضح تر از این دیگه چه جوری بگه؟ واضح تر از این امام رو تعیین بکنه؟ اون شخص گفتش که خانم پس اگه این چنینه که پدرتون اینقدر شفاف و آشکار امام بعد از خودش رو تعیین کرد، فما باله قعد عن حقه، چرا علی گرفت نشست خونش؟ چرا فما باله قعد عن حقه، قعود کرد نسبت به حقش، قیام نکرد، شمشیر نکشید؟ چرا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها جوابی دادن فوق العاده که اگر مثل حضرت زهرا نمی بود بلد نبود این جوابا رو بده، معصوم باید باشه بتونه اینجوری جواب بده. برگشت فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، اگه محصول امشب ما این جلسه که دور هم جمع شدیم همین حدیث از زهرا باشه، همین تو ذهنمون بمونه، بسمون همین یه حدیث. فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، مردم باید به سمتش بیان، او به سمت مردم نمیاد. شما نگاه کنید اگه کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو بلند نمیکنن بیان دور سرش بچرخونن، که این باید بلند شه بره، این باید بلند شه بره زحمت بکشه، هزینه بکنه، بره مسجد الحرام خودش رو با اون کعبه تنظیم بکنه، طواف بکنه تا حاجی بشه. امام مثل کعبه میمونه، مردم باید بیان دست بیعت بدن به او، او که به زور و قلدری نمیاد خودش رو حاکم کنه بر مردم. میدونید یکی از فرقای بین نبوت و امامت همینه. نبی اون کسی است که از طرف خدا یه پیغامی برای مردم داره، این پیغام رو باید به مردم برسونه تا اتمام حجت بشه، حتی اگه مردم گوشاشون رو بگیرن پیغمبر خدا میاد به مردم پیغام رو میرسونه. اما امام که کارش پیغام رسانی نیست، امام که کارش پیغام رسانی نیست، امام میاد برای اجرای دین، برای تحقق دین، و اجرای دین زورکی نمیشه، خود مردم باید بپذیرن او رو، دست بیعت بدن. اگه دست بیعت بدن بپذیرن او رو، امام میاد حاکمیت رو به دست میگیره. اما اگه نپذیرن، همون جور که شطور خلافت رو از در خونه امیرالمومنین بردن جاهای دیگه خوابوندن و ابتدا سراغ علی نیومدن، امیرالمومنین خانه نشین میشه. ولی اون موقع که بعد از 25 سال اومدن هجوم آوردن به سمت امیرالمومنین، گفتن آقا بیا ما حاضریم به تو دست بیعت بدیم، حضرت آمد. مردم باید برن خودشونو تنظیم بکنن با امام. وجود مقدس ولی از بقیت الله هم همینجوره. تا وقتی مردم دنبال کار خودشون باشن، حداقل شیعیان امام زمان، رفقای امام زمان، امام زمان از دشمن که توقع نداره، از ماها توقع داره. هست ولی عصر از اونایی که بیگانه با امام زمانن که توقع نداره، از من و شما توقع داره که دوستشیم. تا وقتی که دوستان امام زمان تو زندگیشون جایی برای امام زمان نباشه و دست بیعت واقعی نداده باشن، از دور فقط سلام به امام زمان بدن ولی امام زمان تو زندگیشون وارد نشده باشه، غیبت حضرت طول میکشه، چون میدونی اینا آخرین ذخیره خداست دیگه، بعد از ایشون کسی نیست. ایشون وقتی میاد که دیگه محترم باشه، وقتی میاد دیگه احترام داشته باشه، وقتی میاد که مردم انقدر آماده باشن که لازم نباشه مثل جدش علی اصرار بکنه برای مردم، اشاره کنه مردم با سر بدوند، اشاره کنه مردم با سر بدوند. بنابراین ما باید سعی بکنیم تو زندگیمون ولی محور بشیم، یواش یواش این تمرین رو بکنیم که کارامون رو با پسند امام زمان و اون چیزی که او دوست داره تنظیم کنیم. بیایید یه صبح تا شب این تمرین رو انجام بدید، اون عهدی که با امام زمان مثل این ایام باید تجدید بکنیم. میدونید زمان امامت امام زمان یکی از وظایف ما تجدید عهد با امام زمانه، اون عهدی که با امام زمان باید تجدید بکنیم اینه که آقا من از صبح تا شب سعیم اینه، تو هم کمک کن به من، سعیم این هستش که من محور زندگیم پسند و ناپسند شما باشه، اون چه که شما میپسندی من انجام بدم، اون چه که نمیپسندی انجام ندم. این حرفی که میخوام بزنم امام زمان میپسنده یا نه؟ اگه بپسنده بگو، اگه نمیپسنده نگو. این کاری که میخوام بکنم امام زمان میپسنده یا نه؟ اگه میپسنده انجام بده، اگه نمیپسنده انجام نده. یه تمرین یه روز بیام بکنیم، یه روز تمرین میخوام بکنم ولی محوری رو که شما محور زندگیم باشید. هرچی من دلم میخواد نه، هرچی شما دلت میخواد. هرچی من دلم میخواد نه، هرچی شما میخواد. اون وقت آدم مراقب تو روز، مراقب همین مطلب باشه. شیعه یک مراقبت بیشتر نداره، همین یه مراقبت بیشتر نداره. این که ببینه تسلیم او هست یا نیست، هیچ چی دیگه نیست. نگید حاج آقا خب به ما بعضی ها گفتن انجام واجبات، ترک محرمات باید مراقب بود. آقا اونا هم تو همین میگنجه. انجام واجبات یعنی این که چون امام زمان دوست داره واجبات تو انجام بدی، برو انجام بده. اونا هم تو همین مراقبه میگنجه. شیعه همین یه مراقبه رو داره، صبح تا شب ببینه تسلیم حضرت یا نه. البته من این عرض بکنم خدمتتون، خیلی کار سختی، کار راحتی نیست. خودشون فرمودن ان امرنا صعب مستصعب، امر ولایت ما اهل بیت سخته، هر کسی زیر بارش نمیره. هر کسی زیر... میدونید دلیلش چیه که سخته؟ عارفی گفته بود تا خدا رسیدن دو قدم بیشتر نیست. تا خدا رسیدن دو قدم، بابا خیلی راه نیست، دو قدمه. یه قدم آدم پا بذاره رو خودش، قدم دوم به خدا رسیده. یک قدم بر خیشتن نه، یک قدم در کوی دوست. یه عارف دیگری اینو شنید گفت او وح چقدر رو طولانی کرده، تا خدا رسیدن دو قدم نی، یه قدمه. یه قدم همین که آدم پا رو بذاره رو خودش، خود را مبین که رستی. بله یه قدم، اما همین یه قدم کار سختی، هر کسی بر نمیداره. چرا؟ چون لازمش این هستش که پا بذار رو خودت، و این خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. خیلی از آدما تا وقتی دنبال ولی خدا هستن، خیلی عذر میخوام اینو که میگم، جسارت نباشه به کسی ها. هر کسی خودشو حساب کنه. خدایا خودت شاهدی که اول از همه من دارم خودم رو حساب میکنم. خیلی از آدما تا وقتی دنبال ولی خدا هستن که ولی خدا منافعشون رو تأمین بکنه، یعنی به خاطر خودشون دنبال ولی خدا هستن، در واقع ولی خدا رو میخوان برای خودشون، نه خودشون رو برای ولی خدا. خودم رو برای اون نمیخوام، او رو میخوام برای خودم. خیلی از آدم ها اینجوری هن. من یه موقع توی بیمارستان بودم، یه خانومی پشت در به اتاق عمل بود، پشت در به اتاق معلوم بود یه مریض سختی داره تو اتاق عمل. این خانوم بنده خدا خیلی مضطرب بود، خیلی خیلی مضطرب، بلند بلند میگفت که ما هم دیگه اونور نشسته بودیم میشنیدیم، و الا فالگوش وای نستده بودیم. این چون خیلی داد میزد، میگفت یا امام زمان، اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو، مثلا من دیگه باید کاری ندارم، نه من نه تو دیگه وقت نماز و روز و حرفا از ما نخواهید هیچی. یعنی یا امام زمان اون موقعی خیلی خوب هستی که هرچی من بگم بگی چشم، هرچی من گفتم بگی چشم. اون امام زمان که کار من راه نمیندازه، اون به چه درد بخوره؟ بعضی اینجوری هن، انقدر خودخواه. البته نمیخوام این بنده خدا رو بگم، حالا این پشت در اتاق عمل آدم مضطر میشه، گاهی موقعا دیگه از زبونش در میره یه چیزایی، اما ببینید گاهی موقعا اینه. ما تا وقتی امام زمان رو میخواییم که امام زمان کارهای ما رو را بندازه، ولی اون موقعی که یه چیزی بخواییم به مصلحتمون هم نیست، به همون ندادن، ما غر میکنیم. امام زمان نه من نه تو، غر میکنم. خب غر میکنی کجا میری؟ غر میکنی کجا میخوای بری؟ اینه دیگه. تو قرآن همه تون خوندید یه قضیه هست خیلی عجیبه، فوقلاده است این قضیه. من تقاضا میکنم این قضیه که تو این کتاب و اون کتاب نیست، تو کتاب خداست، تو قرآنه. از تفسیر مجمع البیان من براتون این رو تفسیرش رو ذکر بود. اصلش که آیه قرآن داره که حضرت موسی علیه السلام اون موقع که تحت تعقیب بود، تحت تعقیب فرعونیان بود، فدخل المدینه علی حین غفله من اهلها، اومد تو شهر دید دو نفر با هم دیگه دست به یقه شدن، هم دیگه رو دارن میزنن. فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من عدوه و هذا من شیعته، یکی از شیعیانش بود، شیعیان موسی از بنی اسرائیل، و هازا من عدوه، هازا من شیعته و هازا من عدوه، از دشمنانش بود، از فرعونیان. داشتن زد و خورد میکردن به قصد کشت. به محض اینکه چشم شیعه حضرت موسی به حضرت موسی خورد، گفت یا موسی به دادم برس. حضرت موسی جلو رفت، فوکزه موسی فقضا علیه، یه مشتی به سمت اون فرعونی حواله کرد، اون طرف در جا افتاد. فقضا علیه، تعبیر قرآن اینه که مرد. حالا این مشت چجوری بتونه یه نفر رو بخوابونه دیگه، معلومه که حضرت موسی علیه السلام خیلی قوی هیکل بوده، همینجور هم بود. اصلا بنی اسرائیلیا هیکلا قوی بوده، حضرت موسی هم همینجور نقل میکنن که هیکل بند بوده، امر معروف و نهی از منکرش هم حسابی بود دیگه، با یه مشت طرف و خوابون معلوم میشه دیگه، از اونا بود که حضرت موسی یه طرف فراری شد، اون شیعهش هم یه طرف دیگه در رفت. البته اونی که کشته بود حضرت موسی به حق کشته بود، یعنی اینجور نبود که ناحق کشته باشه، معصومه، ولی خداست، ظلم که نمیکنه به کسی. اون مستحق کشته شدن بود، چون خیلی کشتار انجام داده بود اون فرعونی. فردای اون روز که شد، باز حضرت موسی اومد تو شهر، هیچ آب از آب تکون نخورده بود، اومد تو شهر رو باز داشت این ورانور میرفت، دید همون شیعه دیروزیش با یه نفر دیگه دست بیاقه شده، داره زد و خورد میکنه. تا چشمش به حضرت موسی افتاد، باز فریاد زد موسی به دادم برس. حضرت موسی اول یه توبیخی همین شیعه خودشو کرد، گفت این که وز نشد تو هر روز شهر بپا میکنی با یه نفر گلاویز میشی، که اول یه توبیخی کردین و بعدم رفت جلو برای کمک. منتها این شیعه چون توبیخ موسی رو ابتدا شنیده بود، گمان کرد موسی اومده برای زدن این، موسی داره میاد برای زدن این. به محض اینکه گمان کرد که موسی در خدمتش دیگه نیست، به محض اینکه گمان کرد موسی در خدمتش نیست، فریاد زد، گفت اتورید و ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسی میخوای منو بکشی همونجوری که دیروز زدی یه نفر رو کشتی. حضرت موسی رو لو داد. کی؟ شیعش، همین شیعه خودخواهش که تا وقتی موسی رو دوست داشت و میخواست که موسی در خدمتش باشه، به محض اینکه گمان کرد موسی در خدمتش نیست، با اینکه بازم حضرت موسی میخواست بره برای کمک، ولی به محض اینکه گمان کرد موسی در خدمتش نیست، اولین نفری که موسی رو لو داد شیعش بود. ولی کسی خبر نداشت که موسی دیروز یه نفر رو کشته، کسی خبر نداشت. این خیلی درس بزرگیه ها، یعنی شیعه خودخواه یه روزی خطش جدا میشه، شیعه‌ای که حتی ولی خدا رو میخواد برای خودش، نه خودش رو برای او، این یه روزی خطش جدا میشه، چون قرار که نیست ولی خدا دنبال ما بدوه، ما باید دنبال او بدوه، ما مأمومیم او امام، برعکس که قرار نیست باشه که ما امام باشیم او دنبال ما بدوه. شب اول قبر همتون شنیدید سوالاتی میکنن، این جزء اعتقادات ماست، سوالات شب اول قبر، سوالاتی که شب اول قبر میکنن یکیش اینه، من امامک، امامت کی بود؟ بعضی ها شب اول قبر جواب ندارن، خیلی عجیبه ها، با اینکه سوالات شب اول قبر سوالات ساده ایه، فلسفه که نمیپرسن، که سوالات ساده ای است. یه بچه 5 ساله الان میتونه جواب بده. اینجور نی؟ یه بچه 5 ساله را ازش بپرس که خدای تو کیه؟ کتابت چیه؟ پیغمبرت کیه؟ امامت؟ اینا میتونه جواب بده. پس چطور میشه که شب اول قبر یه آدمی که 80 سال 90 سال از زندگیش گذشته این سوالات به این سادگی رو نمیتونه جواب بده؟ در روایت هست که پیغمبر فرمود گاهی موقع ها سالهای طولانی میگذره، قرنی میگذره، اسم پیغمبر رو شخص بیادش نمیاد، اون طرف اسم پیغمبر رو بیادش نمیاد. چرا؟ چرا نمیتونه این سوالات رو جواب بده و دوچار این چنین گیجی میشه؟ جوابش اینه، چون اون سوالات شب اول قبر رو از این زبان گوشتی ما نمیپرسن که هرچی دل مخواست پشت سر هم بندازیم خلاف باطنمون دروغ بتونیم بگیم، نه، اون سوالات شب اول قبر رو از حقیقت وجود ما، جان ما میپرسن. میپرسن من ربک، ربت، مربی تو دنیا کی بود؟ تحت تربیت کی بودی؟ اون کسی میتونه بگه تحت تربیت، بگه که زبونی لازم نیست، بگه وجودش. اون کسی میگه من تحت تربیت خدا بودم، الله، که اینجا تحت تربیت خدا بود، و الا اگر کسی حرف شیطان فقط دنبال او میگشت، وقتی میگن من ربک، مربی تو دنیا کی بود، میگه شیطان. سوال میکنن که من امامک، امام تو دنیا کی بود؟ امام یعنی اون جلو، اون کسی که جلو تو پشت سر، اون کسی میتونه بگه علی و اولاد معصومش امام من بودن، که هرچی اونا میگفتن من میگفتم چش، پشت سر اونا بودم. و الا هرچی دلم اگه میخواست من میگفتم چش، من خودخواه که هرچی دلم میخواد اونو انجام میدم. اون طرف اگه از من پرسیدن امامت کی، میگم نفسی، چون نفسم امام بود دیگه، اون جلودار من نفسم بود، میگم نفسی، یا جواب ندارم بدم چی نمیگم. و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، یا صاحب الزمان، ما نه تو این عالم دنیا، قبل از دنیا با شما عهد بستیم. مرحوم مجلسی تو جلد 5 بهار حدود 70 روایت نقل کرد، نه یکی دوتا ده تا، حدود 70 روایت نقل کرده که اونایی که اینجا شیعه هستن، شیعه به دنیا اومدن، اون طرف عهد بستن. بی خودی شیعه نشدی اینجا، یه دری به تخته نخورده که همچون شانسی و اتفاقی ماها شیعه شده باشیم. عهد بستید اونجا. حدود 70 روایت داریم ما، که مرحوم علامه امینی میگه حدود 30-40 تا از این روایات صحیح السنده، هیچ خطیه‌ای تو سندش نیست، کاملا درست. ولذا اونایی که دقت کردن، اهل دقتن، تو دعای عهد، نمیدونم تا حالا دقت کردید یا نه، تو دعای عهد که بعضیا صبح میخونن، ببینید میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحة یومی هازا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن، خدایا من با امام زمان امروز تجدید عهد میکنم، نه عهد میبندم، عهدو که جای دیگه بستی، جا تجدید عهد میکنی، یعنی عهدتو تکرار میکنی، یادت داره. شیعه جای دیگه عهد بسته، اینجا فقط باید تجدید عهد بکنی یادش نره. گاهی موقع جوون میاد به من میگه، یا جوون یا پیر، میگه حاج آقا ما توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم، ما هم شدیم شیعه. من بهش میگم اینجوری نگو، این خیلی بی‌معرفتیه، این حرفو نزن. فکر میکنی تو شیعه بودن انقدر مفته که همینجوری اتفاقی و شانسی ما توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم، ما هم شدیم شیعه، انقدر مفته؟ نه، توفیق داشتی، یه عهدی بستی اونجا و اینجا شیعه شدی، این توفیق رو داشتی. امام صادق علیه السلام فرمود تو فقیر نیستی که، گفت من فقیرم دیگه، فقیر که شاخودم نداره که، نون برای زن بچه‌م ندارم شب ببرم، فقیرم. امام صادق فرمود فقیر نیستی که، گفت من فقیرم دیگه، مگه فقیر به کی میگن؟ امام صادق علیه السلام فرمود من یه سوالی ازت میکنم، و اون این که حاضری تمام ثروت دنیا با گنجای زیرزمینش هر چی هست، تمام ثروت دنیا رو بگیری، ولایت ما اهل بیت رو بدی، حاضر به این معامله هستی؟ کدوم عاقلی حاضره تمام ثروت دنیا رو بگیره، ولایت و محبت اهل بیت رو بده بره؟ حاضر هستی بدی؟ اون طرف گفت نه. گفت تو فقیر نیستی، خیلی ثروتمندی دیگه، یه ثروتی داری که با تمام ثروت دنیا عوض نمیکنی، خیلی ثروتمندی، قدر این ثروتت رو بدون، قدر این ثروتت رو بدون. یه موقعی بود من یکی از اقواممون پیرزنی بود، آدم خیلی بیشیل پیله و ساده دلی بود، موقع مرگش بود من کنارش نشسته بودم، تو بستر بود، آخرای عمرش بود، من تلقینش میکردم، پیرزن رو تلقین میکردم، به هر حال قرآن بالا سرش میخوندم. این پیرزن حالت خفگی بهش دست داد، نفسش دیگه بالا نمیومد. من دیگه پیش خودم گفتم تمام کرد دیگه، این دیگه از دنیا رفت. این حالت شاید حدود یه دقیقه این حالت دیگه نفس بالا نمیومد، رنگش هم دیگه یه مقدار عوض شده بود. بعد از این مقدار که گذشت نفسش اومد بیرون، تا نفس اومد بیرون یا فاطمه زهرا، اولین کلمش این بود. باز بعد از یه چند لحظه نفسش گرفت، حبس شد، باز با همین حالت یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا. قدر این شیعه بودن خودت رو بدون، دیگران ندارن، ما داریم. امام صادق فرمود وقتی جانت برسه به اینجا، اون وقت میگه خوش به حال من، لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من چه مذهبی داشتم. بیایم تو روز یه وقتی ولو کم بگذاریم با امام زمان خلوت بکنیم. اگه حالم نداری مفاتی باز کنی زیارت بخونی، حالا گاهی آدم حال نداره دیگه، اگه حالم نداری همجور با امام زمان حرف بزن، درد و دل بکن. آیت الله آقای بهجت میفرمود قبل از این که صدات از دهان خودت به گوش خودت برسه که یه وجبم فاصله نیست، قبل از اینکه صدات از دهان خودت به گوش خودت برسه به گوش امام زمان رسیده. بیشین باهاش درد و دل بکن. اگر این کار رو بتونیم بکنیم وقت تو روزم میتونیم حواسمون به ایشون باشه. از همتون عذر میخوام، فقط چند جمله دعا میکنم. خدای تو رو قسمت میدم به حق وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای قسمت میدیم به حق امام زمان ما رو از غفلت نسبت به امام زمانمون خارج بفرما. ما رو از یاران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به محمد و آل محمد ما رو ثابت قدم بر عهد خودمون با اماممون قرار بده. به محمد و آل محمد، امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون، با اهل بیت محشور بفرما. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. هممون رو خدایا تو رو قسمت میدیم در دنیا و آخرت دستمون رو از دامان پر مهر اهل بیت علیهم السلام کوتاه مفرما. عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بگردان. شادی دل مطهر امام زمان تعجیل در فرجش، صلوات با عجل فرجهمون.